صفحه 67. تو جزئی ربانی از کلیتی ربانی، عضوی از بدن، در واژه نمادین آن هستی و همیشه بوده ای و همیشه خواهی بود. به همین دلیل است که فرایند ملحق شدن دوباره به کل یا بازگشت به خداوند به خاطر آوردن اطلاق می شود. تو در واقع انتخاب می کنی آنچرا که واقعا هستی، گوهر الهیت را دوباره به یاد آوری. بنابراین شغل تو در زمین این نیست که چیزی بیاموزی، چون تو از پیش می دانی، بلکه این است که تو دوباره به خاطر آوری که کیستی و اینکه به یاد آوری دیگران که هستند. به همین دلیل بخش مهمی از شغل تو این است که به دیگران یادآور شوی، یعنی دوباره به خاطر آنها بیاوری تا آنها هم بتوانند دوباره به یاد آورند. همه سالکان همین کار را انجام دادند. تنها قصد و نیت تو هم همین است. به عبارت دیگر مقصد روح تو این است. آه خدای من، همه چیز دارد برایم تداعی می شود. خوب است. هدف از این گفت و شنود همین است. تو از خداوند پرسش هایی کردی. او قول داد به آنها پاسخ دهد. تو از این پرسش و پاسخ ها کتابی تدوین خواهی کرد و حرف های او را به گوش افراد بیشماری خواهی رسان. این جزئی از کار توست. تو سوالات زیادی در مورد زندگی داری. اگر در مورد سوالاتی که تاکنون مطرح شده نکته ای هست که هنوز برای تو به طور کامل قابل فهم نیست، به زودی روشن خواهد شد. پرسش های زیادی برایم وجود دارد که می خواهم مطرح کنم. اجازه بده از واضح ترین آنها شروع کنم. از همه سوالاتی که همواره برای بشر مطرح بوده، این پرسشی است که از ابتدای خلقت بیش از همه مورد نظر او بوده است. اگر به طور کلاسیک این سوال را مطرح کنیم، چیزی در این حدود می شود. اگر خداوند کامل مطلق و عشق مطلق است، چرا طاعون و قحطی، جنگ، بیماری، زمین لرزه، طوفان و همه نوع بلاهای آسمانی، نومیدی‌های عمیق شخصی و مصیبت‌های جهانی را به وجود می‌آورد؟ پاسخ به این سوال در معمای عالم هستی و معنای حیات در مفهوم غایی آن نهفته است. خداوند خوبی خود را صرفاً با خلق آنچه تو در حول و حوش خود کامل می‌نامی نشان نمی‌دهد. او عشق خود را با محروم ساختن تو از اینکه عشق خودت را جلوه‌گرسازی متجلی نمی‌سازد. همانطور که قبلا گفته شد، تو نمیتوانی عشق را متولور سازی مگر آنکه آنچه را عشق نیست تجربه کنی. هیچ پدیده‌ای بدون ضد خود نمیتواند وجود داشته باشد مگر در دنیای مطلق. با وجود این، وادی مطلق نه برای خداوند و نه برای تو کافی نبود. خداوند در مطلقیت وجود داشت، در ازلیت، و اینجایی است که تو از آنجا آمده ای. و قلمروی مطلقیت تجربه‌ای وجود ندارد، فقط آگاهی است. آگاهی یک مرتبه ربانی است. با وجود این بالاترین شادی در هستی است. هستی صرفاً پس از تجربه حاصل می شود. تکامل به این صورت است: آگاهی، تجربه، هستی. این تثلیث مقدس است، تثلیثی که خداوند داراست. خدا در نماد خالق همان آگاهی است، داننده همه دانستنی ها، خالق همه تجربه ها. چون تو اگر چیزی را نشناسی نمی توانی تجربه کنی. خداوند مظهر مخلوق تجربه کننده است. مخلوق تجسم، مظهر، اجرا کننده همه آگاهی هایی است که خالق در مورد خودش می داند. چون تو نمی توانی چیز را که تجربه نکرده ای باشی. خداوند در مظهر روح القدس وجود است. وجود همان هستی ساده و بدیعی است که یگانه راه شناخت آن از طریق خاطره دانایی و تجربه است. وجود سعادت و برکت است. وجود مرتبه الهی است، پس از مرتبه دانستن و تجربه کردن خود. این همان چیزی است که از ابتدا پروردگار اراده آن را داشت. تعدادی از روانشناسان از واژه‌های فراهوشیار، هوشیاری، نیمه هوشیار استفاده می کنند. برخی از دانشمندان عناوین انرژی، ماده و اتر را به کار می‌برند. بعضی از فلاسفه عقیده دارند چیزی حقیقت ندارد مگر آنکه از طریق پندار، گفتار، کردار واقعیت پیدا کند. وقتی شما از وقت سخن میگویید در واقع از سه زمان صحبت میکنید: گذشته، حال، آینده. به طور مشابه سه لحظه در ادراک ما وجود دارد: قبل، اکنون، بعد. بر حسب رابطه های زمانی چه نقاطی را در سراسر دنیا نظر بگیرید، چه نقاط مختلفی را در داخل اتاقتان، باز هم اینجا، آنجا و فضای بین آن دو وجود دارد. در مسائلی که با ناخالص ارتباط پیدا می کند، شما فیمابین نمی شناسید. علت همین است که مسائلی ناخالص همواره دو جانبه هستند، در حالی که مسائلی که با عوامل برتر ارتباط پیدا می کنند همواره سه جانبه هستند. به همین دلیل چپ، راست، بالا، پایین، بزرگ، کوچک، تند، آهسته، گرم، سرد و از همه بالاتر مرد و زن وجود دارد. فیمابینی بین این دوگانه ها وجود ندارد. هر چیزی یا این چیز است یا آن چیز، یا در رابطه با این قطبیت ها کمتر است یا بیشتر. در اقلیم رابطه های خام یا غیر متعالی هیچ چیز را نمی شود به تصویر کشید مگر آنکه متضاد آن را به تصور آورد. اکثر تجارب روز به روز بر اساس این واقعیت است. موجودات در چارچوب رابطه های متعالی ضد و مخالفی ندارند. یک واحد وجود دارد و همه چیز از یک واحد به واحد دیگر در دایره بی انتها در حرکت و پیشروی است. زمان قلمروی متعالی است که در آن آنچه شما گذشته، حال و آینده می‌نامید در دایره‌ای به هم پیوسته وجود دارند. به این معنا که آنها مخالف و ضد هم نیستند، بلکه اجزای یک کل هستند. امتدادی از یک عقیده، دوایری از همان مطلق، جنبه‌هایی از همان حقیقت تغییرناپذیر. چنانچه شما از این حرفا نتیجه بگیرید که گذشته، حال و آینده در یک آن و همان زمان وجود دارد، حدستان درست است. عالم هستی به شکلی است که می‌بینید، چون نمی‌تواند به شکل دیگری باشد و با این همه هنوز هم در قلمروی خام جسمیت قرار دارد. زمین‌لرزه‌ها و طوفان‌های سهمناک، سیلاب‌ها و طغیان‌ها و حوادثی که بلایای طبیعی می‌نامی صرفاً حرکت عواملی است از یک قطب به قطب دیگر. کل چرخه تولد، مرگ بخشی از همین حرکت است. اینها ضرب‌آهنگ‌های زندگی هستند و هر چیزی در واقعیت ناخالص تابع آنهاست، چون زندگی خودش هم یک ضرب‌آهنگ است، یک موج است، یک ارتعاش است، تبشی است که در قلب همه آنچه وجود دارد. بیماری و مرض قطب‌های مخالف سلامت و بهبودی هستند و به درخواست تو در واقعیت تو تبلور پیدا می‌کنند. تو نمی‌توانی بیمار شوی مگر اینکه در سطوحی خودت سبب بیماری شدن شوی. و به همان نسبت خیلی ساده، اگر تصمیم بگیری مجدداً می‌توانی شفا پیدا کنی. ناامیدی‌های عمیق شخصی واکنش‌های انتخاب شده هستند و مصیبت‌ها و بلاهای جهانی نتیجه هوشیاری جهانی می‌باشند. از سوال تو چنین استنباط می شود که خداوند این حوادث را برمی انگیزد. این که اراده و خواست او چنین تعلق می گیرد که این رخدادها حادث شود. معهازا او حدوث این بلایا را اراده نمی کند. او صرفا شاهد آنچه تو انجام می دهی می باشد و کاری برای متوقف کردن این حوادث نمی کند، چون انجام چنین کاری به منزله خونسا کردن و نفی اراده توست. این کار به نوبه خود تو را از تجربه الهی محروم می سازد، تجربه‌ای که خداوند و تو با هم انتخاب کرده اید. بنابراین آنچه را که در دنیا شر می نامی محکوم نکن. به جای آن از خودت بپرس در مورد این رخداد چه قضاوت بدی داشتی و چه کاری اگر میسر است دوست داری انجام دهی تا آن را تغییر دهی. به جای آن که از بیرون سوال کنی، از درونت سوال کن که در رویارویی با آن مصیبت من چه بخشی از وجودم را مایلم تجربه کنم، چه جنبه‌ای از هستی را می‌خواهم فرا بخوانم. چون همه زندگی به صورت ابزار خلقت تو وجود دارد و همه حوادث آن صرفاً خود را به عنوان فرصت‌هایی برای تو که تصمیم بگیری و بفهمی که کیستی و چه کسی می‌خواهی باشی نمایان می‌سازد. این در مورد همه انسان‌ها صادق است. بنابراین می‌بینی که در عالم هستی قربانی وجود ندارد، فقط خلاق‌ها وجود دارند. همه سالکانی که پا به عرصه هستی گذاشتند این واقعیت را می‌دانستند. به همین دلیل صرف نظر از هر سالکی که نام ببری هیچ یک تصور قربانی بودن از خود را نداشتند، اگرچه بسیاری واقعاً رنج بیشماری را متحمل شدند. هر نفسی یک سالک است، اگرچه عده اصل و مبدا یا میراث خود را به خاطر نمی آورند. با وجود این هر نفسی شرایط و موقعیتی برای بالاترین هدف خود و یادآوری سریع خود در هر لحظه از زمان که اکنون یا حال نامیده می شود خلق می کند. بنابراین راه کارمایی را که دیگری طی می کند مورد قضاوت قرار مده. زیرنویس: کارما قانون عمل و اصول عمل است. ادامه مد: به موقعیت دیگران قبضه مخور و از شکست آنها غمگین نباش، چون تو نمیدانی که در حساب و کتاب الهی چه چیز موفقیت و چه چیز شکست است. هیچ رخدادی را مصیبت‌بار یا شادی آفرین منان، مگر اینکه تصمیم بگیری یا شاهد باشی چگونه از این رخداد استفاده می‌شود. آیا مرگ مصیبت است اگر زندگی هزاران نفر را نجات دهد؟ و آیا زندگی رخدادی فرح بخش است چنانچه جز غم و رنج چیز دیگری به بار نیاورد؟ با وجود این هیچ وقت قضاوت مکن، همیشه با خودت مشورت کن و به عقاید دیگران هم احترام بگذار. این به آن معنی نیست که تو کمکی را رد کنی یا بخواهی عقیدت را در مورد تغییر وضع یا شرایطی تحمیل نمایی. این به منزله پرهیز از برچسب زدن و قضاوت کردن در هر کاری است که انجام می دهی، چون هر موقعیتی موهبتی است که پیش آمده و در هر تجربه‌ای گنج پنهانی نهفته است. از میان ارواح روحی وجود داشت که می دانست نور است. او روح جدیدی بود، مشتاق کسب تجربه. او می گفت: من نور هستم، من نور هستم. با همه شناختی که از خود داشت و مرتب هم آن را بیان می کرد، ولی هیچ کدام جای تجربه را نمی گرفت و در اقلیمی که این روح از آن برخواسته بود چیزی جز نور نبود. در آن اقلیم هر روحی عظیم بود، هر روحی بدیع و جالب بود و هر روحی با درخشندگی و شفافیت ناشی از نور اعجاب انگیز پروردگار می درخشید. و بنابراین این روح کوچک به منزله شمعی در مقایسه با خورشید بود. در بطن بدیع‌ترین نورها که خود جزئی از آن به شما می آمد، او نمی توانست خودش را ببیند و نه خود را به عنوان که و چه ای که واقعا بود تجربه کند. از قضا این طور پیش می آمد که این روح مشتاق شد و مشتاق شد تا خود را بشناسد. اشتیاق او به قدر شدید بود که یک روز خداوند گفت: کوچولو، آیا می‌دانی چه کار باید بکنی تا آرزویت را برآورده سازی؟ روح کوچک پاسخ داد: خدایا، استدعا می‌کنم به من بگو چه کار باید بکنم. من هر کاری بگویی انجام می‌دهم. خداوند پاسخ داد: تو باید خودت را از ما جدا کنی و بعد باید تاریکی را به سوی خود بخوانی. روح کوچک سوال کرد: ای رب مقدس، تاریکی چیست؟ خداوند پاسخ داد: همان چیزی که تو نیستی. و روح این را درک کرد. روح کوچک سپس همین کار را انجام داد و خود را از همه آری از همه جدا کرد و حتی به اقلیم دیگری شتاب و در آن سرزمین روح کوچک قدرت داشت که به تجربه خود همه نوع تاریکی و ظلمتی را فرا بخواند و همین کار را کرد. با وجود این در میان آن تاریکی ها روح فریاد کشید: پروردگارا، چرا مرا فراموش کرده ای؟ همان کاری که تو در سخت‌ترین و تلخ‌ترین ایام انجام می‌دهی. ولی خداوند هرگز تو را فراموش نکرده است. او همیشه در کنار تو ایستاده و آماده بود به تو یادآوری کند که خود واقعی تو کیست. همواره آماده بوده تا تو را به خانه اصلیت فرا بخواند. بنابراین نقطه روشن در قلب تاریکی باش و آن را لعن و نفرین نکن و به هنگام محاصره شدن توسط چیزهایی که تو نیستی آن را که هستی گوهر الهیت را فراموش نکن. ولی راستی آیا در جستجو و تلاشی که برای تغییر آفرینش داری آن را ستایش و تحسین هم می‌کنی؟ و این را هم بدان که آنچه تو در هنگام بزرگترین آزمایش حیات انجام می‌دهی می‌تواند بزرگترین پیروزی تو باشد. چون تجربه ای را که تو خلق می‌کنی تبلور کسی که واقعا هستی و کسی که می‌خواهی باشی می‌باشد. داستان بالا برای از گفته شد. داستان تمثیلی روح کوچولو و خورشید. تا بهتر بفهمی چرا دنیا به شکلی است که اکنون هست و چگونه دنیا می‌تواند در یک لحظه، لحظه‌ای که هر انسانی حقیقت ربانی، جوهر ذات خود را به یاد آورد، تغییر کند. در حال حاضر افرادی هستند که عقیده دارند زندگی یک مدرسه است و آنچه را تو در طول زندگی مشاهده و تجربه می‌کنی برای آن است که درسی بیاموزی. به این نکته قبلا هم اشاره شد و باز هم به خاطر داشته باش که تو به این عالم آمدی نه برای آنکه چیزی بیاموزی. تو صرفا آنچه را که از پیش می‌دانستی باید متجلی سازی. ضمن این تجلی تو از طریق تجربه خود را مجدداً خلق می‌کنی. در این راستا تو زندگی را تصدیق می‌کنی، به آن هدف و مقصد می‌دهی و بنابراین آن را مقدس می‌سازی. آیا منظور تو این است تمام چیزهای بدی که در زندگی اتفاق می‌افتد انتخاب خود ما بوده است؟ آیا منظور تو این است که حتی مصائب و بدبختی‌ها تا حدودی توسط خود ما به وجود آمده تا ما بتوانیم ضد آنچه را که هستیم تجربه کنیم؟ و اگر اینطور است، آیا راهی که کمتر دردسر و رنج داشته باشد، رنج کمتری هم برای خودمان و هم برای سایرین وجود ندارد و فرصت‌هایی برای ما به وجود آورد تا خودمان را تجربه کنیم؟ تو چندین سوال کردی که همگی پرسش‌های خوبی بودند. بگذار به یکی که آنها بپردازیم. نه، همه چیزهایی که تو بد می‌خوانی و برای تو اتفاق می‌افتند با انتخاب تو نبودند. نه به معنی آگاهانه آن که منظور تو است، فقط همه آنها ساخته و پرداخته دست تو هستند. تو خالق همه آنها هستی. تو همواره در روند خلق کردن هستی. در هر لحظه و هر دقیقه و هر روز. اینکه چگونه خلق می‌کنی، بعداً درباره آن صحبت می‌کنی. اکنون این را بپذیر، حرف مرا قبول کن. تو یک پدیده خلاق بزرگ هستی و مرتباً در حال ظهور و نمایش پدیده جدید با سرعتی هر چه تمام‌تر می‌باشی. رخدادها، حوادث، اتفاقات، شرایط، اوضاع و احوال همه زایده آگاهی هستند. آگاهی فردی به اندازه کافی قوی است. وقتی دو یا چند نفر به نام من گرد هم می آیند، می توانی حرف بزنی چه انرژی خلاقی رها و آزاد می شود. و اما از آگاهی جمعی، این آگاهی به قدری قوی است که می تواند حوادث و رویدادهایی را با اهمیت جهانی و پیامدهایی به اهمیت سیاره‌ای به وجود آورد. این درست نیست اگر بگویی که تو این پیامدها را انتخاب می‌کنی، چون تو آنها را به نحو و روشی که منظور تو است انتخاب نمی‌کنی. تو همانقدر در انتخاب آنها دخالت نداری که خداوند ندارد. تو هم نظیر خداوند در حالت مشاهده ی حوادث هستی و بعد با توجه به اهمیت آنها تصمیم می‌گیری. خود واقعی تو چیست؟ معهازا قربانی در دنیا وجود ندارد، همینطور که آدم شرور و بدذات وجود ندارد، همانطور که تو قربانی انتخاب‌های دیگران نیستی. در مراتبی همه شماها چیزی را به وجود آورده اید که ادعا می‌کنید از آن نفرت دارید و با خلق آن در واقع آن را انتخاب کرده اید. این مرتبه پیشرفتی از فکر شما به شما می آید و این چیزی است که همه سالکان دیر یا زود به آن می رسند، چون فقط هنگامی که آنها مسئولیت کاری را به طور تام و تمام می پذیرند، آن وقت است که می توانند قدرتی به دست آورند که بخشی از آن را تغییر دهند. تا زمانی که تو بر آن باور هستی که کسی یا چیزی از بیرون در حال صدمه زدن به تو است، تو خود را از هر گونه قدرتی برای هر گونه اقدامی خلع می‌کنی. فقط زمانی که می‌گویی من این کار را کردم، می‌توانی این قدرت را به دست آوری که آن را تغییر دهی. این بسی آسان‌تر است که تو چیزی را که خودت انجام می‌دهی عوض کنی تا چیزی را که دیگران انجام می‌دهند. اولین گام در تغییر هر چیز دانستن و قبول این واقعیت است که تو انتخاب کردی که اوضاع چنین باشد. اگر نمیتوانی در مرتبه فردی این را قبول کنی، این را بپذیر که همه ما یکی هستیم. بعد تلاش کن تغییر به وجود آوری، نه برای آنکه نقصی در کار است، بلکه برای آنکه آنچه هست. بیان صحیح و روشنی از گوهر ذات تو نیست. تنها یک دلیل برای انجام هر کاری وجود دارد و آن برای اعلامی است که به عالم هستی برای شناساندن جوهر ذات خود می دهی. اگر از زندگی چنین استفاده شود، به صورت پدیده‌ای در می آید که خلق آن در دست ماست. تو از زندگی استفاده می کنی تا خود را به عنوان آن که هستی و آن که همواره می خواستی باشی خلق کنی. اگر واقعا دوست داری که گوهر الهیت را متجلی سازی، باید آنچه را که در زندگی مناسب با تصویری نیست که تو تمایل داری به ابدیت فرافکن کنی تغییر دهی. بر وسیع ترین مفهوم کلمه، همه چیزهای بدی که اتفاق می افتد انتخاب تو نیستند. صفحه 80. اشتباه در انتخاب آنها نیست، بلکه در بدنامیدن آنهاست. چون با بدنامیدن آنها تو خود را بد می‌نامی، زیرا تو آنها را به وجود آورده ای. این برچسب را تو نمی‌توانی بپذیری، بنابراین به جای برچسب بد به خود زدن، آنچه را که خلق کرده ای نفی می‌کنی. تو به علت کاستی‌های عقلی و روحی دنیا را با شرایطی که فعلا بر آن حاکم است می‌پذیری، در حالی که اگر مجبور بودی یا از درون به طور عمیق و قلبی در مقابل عالم هستی احساس مسئولیت می‌کردی، دنیا را چیزی کاملا متفاوت از آنچه هست می‌دیدی. آشکار بودن مسلم این واقعیت است که آن را شدیداً دهشناک و طنزآمیز می‌سازد. دنیا واقعاً چیز دیگری می‌شد اگر هر کس شخصاً احساس مسئولیت می‌کرد. بلایا و مصیبت‌های طبیعی دنیا، گردبادها و طوفان‌های سهمگین، فوران کوه‌های آتشفشان و سیل‌ها، آشوب‌های فیزیکی به طور اخص توسط تو ایجاد نشده. آنچه توسط تو به وجود می‌آید، میزان و درجه است که این حوادث زندگی تو را لمس می‌کنند. حوادث در دنیای اتفاق می‌افتد که هیچ امتدادی از تصور نمی‌تواند ادعا کند تو محرک آن یا خالق آن بودی. این حوادث توسط آگاهی مشترک و جمعی بشریت به وجود می‌آید. همه جهان به اتفاق یکدیگر این تجربیات را تولید و خلق می‌کنند. آنچه هر یک از شما منفرداً انجام می‌دهید، این است که از میان آنها عبور می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که این تجربیات چه مفهومی برای شما داشته باشد و تو در ارتباط با آنها که و چه هستی. بنابراین تو به طور جمعی و فردی زندگی و زمانی را که تجربه می‌کنی خلق می‌کنی و این صرفاً برای تحقق بخشیدن به هدف معنوی تکامل است. سوال کردی آیا راه کم‌نشی و فراستنی برای تحمل این روند وجود دارد و پاسخ مثبت است. معهازا هیچ چیز در تجربه بیرونی تو تغییر نکرده. راه کاهش درد و رنج، رنجی که تو به رخدادها و تجارب زمینی ارتباط می‌دهی، هم رنج تو و هم رنج‌های دیگران، این است که تو نگرشی را که نسبت به موقعیت‌ها داری تغییر دهی. تو نمی‌توانی حادثه بیرونی را تغییر دهی، چون این رخداد توسط عوامل بیشماری به وجود آمده و تو از نظر آگاهی به اندازه کافی رشد نکرده‌ای که به طور فردی چیز را که به طور جمعی به وجود آمده تغییر دهی. پس باید تجربه درونی را تغییر دهی. این راه و شیوه تسلط بر زندگی است. هیچ چیز فی نفسه و به خودی خود رنج‌آور نیست. رنج ناشی از فکر نادرست است. رنج ناشی از خطای فکر است. یک سالک قادر است غم‌انگیزترین رنج‌ها را از میان ببرد. به این ترتیب است که او می‌تواند شفا دهد. رنج ناشی از قضاوتی است که شما در مورد چیزی دارید. قضاوت را بردارید، رنج از بین می‌رود. قضاوت معمولاً بر اساس عقیده قبلی است. عقیده شما در مورد چیزی ناشی از عقیده پیشین شما نسبت به آن چیز است. و آن پیش‌داوری نیز از پیش‌داوری دیگری ناشی شده و همینطور ادامه پیدا می‌کند. نظیر بلوک‌های ساختمان و اینکه شما برمی‌گردید به سالن آینه‌ها که من آن را اولین فکر نامیدم. همه فکرها خلاق هستند و هیچ فکری به اندازه فکر نخستین قوی نیست و به همین دلیل است که گاهی این فکر گناه نخستین نامیده می‌شود. گناه نخستین زمانی است که فکر نخستین شما در مورد چیزی اشتباه باشد. این اشتباه با فکر دوم و سومی که شما نسبت به قضیه پیدا می‌کنید مجدداً تقویت و تأکید می‌شود و چیزی به آن اضافه می‌گردد. این وظیفه روح القدس است که شما را به درک جدیدی از قضیه قادر سازد تا شما از اشتباهات گذشته رها شوید. منظور تو این است که من نباید نسبت به بچه‌های در معرض قحطی آفریقا، خشونت و بی‌عدالتی حاکم بر آمریکا، زلزله‌ای که صدها نفر را در برزیل کشت، احساس بدی داشته باشم؟ در عالم احدیت باید یا نبایدی وجود ندارد. تو مختاری هر کاری که می‌خواهی انجام دهی. اگر می‌خواهی احساس بدی داشته باشی، می‌توانی احساس بدی داشته باشی. فقط نه قضاوت کن و نه محکوم کن. چون تو نمی‌دانی چرا چیزی اتفاق می‌افتد. همانطور که نمی‌دانی دلیل اتفاق افتادن آن چیست. و این را به خاطر داشته باش. هر کی را محکوم کنی، تو را محکوم خواهد کرد. و در مورد هر چه قضاوت کنی، روزی خودت مورد داوری قرار می‌گیری. به جای این کارها، سعی کن آن چیزها را عوض کنی یا از افرادی که در صدد تغییر آن چیزها هستند، جانبداری کن. با وجود این، برای همه دعا کن، چون همه چیز را خداوند از طریق حیاتی که به پدیده‌ها بخشیده خلق کرده و این بالاترین خلقت به شما می‌آید. اجازه بده یک لحظه سکوت کنم تا نفسی تازه نمایم. آیا درست شنیدم که در عالم هستی باید یا نبایدی وجود ندارد؟ درست است. چطور چنین چیزی ممکن است که اگر آنها در دنیای تو پیدا نمی‌شوند، پس کجا هستند؟ در تصور تو. ولی کسانی که درباره چیزهای غلط و درست، بکن نکنها، باید و نبایدها مطالبی به من آموختن، گوشزد کردن که این قوانین توسط خداوند پیریزی شده است. پس آنهایی که به تو چیزهایی آموختن در اشتباه بودن. خداوند هرگز درست یا غلط، بکن یا نکنی وعظ نکرده است. چون با انجام این کار تو را به طور کامل از بالاترین محبت محروم می کند. فرصتی برای انجام آنچه تو را خوشنود می کند و تجربه کردن نتایج آن کار، این فرصت که خودت را در تصویری که از خود واقعیت داری مجدداً خلق کنی. فضایی برای به وجود آوردن واقعیتی از خود برتر و خود الهیت بر اساس بزرگترین عقیده‌ای که از توانایی خود داری. گفتن اینکه چیزی، فکر، کلمه یا عملی نادرست است به منزله این است که نباید آن را انجام دهی و گفتن اینکه کاری را نباید انجام دهی به منزله من کردن تو از آن کار است. من کردن تو به منزله محدود کردن تو است. محدود کردن تو به منزله نفی واقعیت جوهر الهی تو است. ضمن سلب کردن این فرصت از تو برای آنکه بتوانی آن حقیقت را خلق و تجربه کنی. افرادی هستند که عقیده دارند خداوند به بشر اختیار و اراده آزاد داده است. با وجود این همین افراد ادعا می کنند که اگر تو از پروردگار اطاعت نکنی به جهنم فرستاده می شوی. پس این چه اراده آزادی است؟ آیا این ادعا به منزله به مسخره گرفتن خداوند نیست؟ خب حالا وارد حیطه دیگری شدیم که مایل بودم درباره آن صحبت کنم و آن مسئله بهشت و جهنم در ابعاد وسیع کلم است. تا آنجایی که من حدس می‌زنم چیزی به نام جهنم وجود ندارد. جهنم وجود دارد و نه به این شکلی که تو تصور می‌کنی و تو به دلایلی که گفته شد آن را تجربه نمی‌کنی. پس جهنم چیست؟ جهنم تجربه بدترین نتیجه ممکن از انتخاب‌ها، تصمیمات و آفرینش‌های تو است. جهنم پیامد طبیعی هر فکر و اندیشه ای است که خداوند را نفی می‌کند. یا آن که و آنچه را که تو هستی در ارتباط با پروردگار نفی می‌کند. این درد و رنجی است که تو به علت اندیشه نادرست متحمل می‌شوی. با وجود این، حتی واژه فکر نادرست واژه بی‌مسمایی است، چون چیزی به عنوان غلط وجود ندارد. جهنم ضد و مخالف شادی است. جهنم یعنی عدم موفقیت، یعنی پی بردن به اینکه تو که و چه هستی و عدم توانایی برای تجربه این واقعیت. جهنم یعنی کمتر بودن از آنچه واقعا هستی و هیچ شکنجه‌ای بالاتر از این برای روح وجود ندارد. ولی جهنم به صورت مکانی که تو در تصورات خودت داری وجود ندارد، جایی که تو در آتشی جاودان بسوزی یا تحت شکنجه ازلی و ابدی قرار بگیری. خداوند چه مقصودی از این کار میتواند داشته باشد؟ حتی اگر خداوند این اندیشه خارق‌العاده را تصمیم میگرفت که تو استحقاق بهشت را نداری، چه نیازی بود که از تو انتقام بگیرد یا تو را برای شکستی که متحمل شده بودی تنبیه کند؟ آیا برای او خیلی ساده نبود که شر تو را دفع نماید؟ خداوند چه نیازی به این دارد که تو را به رنج ابدی از نوع و در سطح فرای قلم و توصیف محکوم سازد؟ اگر پاسخ دهی نیاز به رعایت عدالت، آیا محروم ساختن ساده تو از هر گونه ارتباط با پروردگار در عالم برتر و بهشت مقاصدی را که خداوند از رعایت حق و عدالت دارد تأمین نمی کند؟ آیا وارد ساختن رنج ابدی مورد نیاز است؟ این را بدان که تجربه پس از مرگ به صورتی که تو در اعتقادهای ریشه‌دار در ترس خود ساخته و پرداخته‌ای وجود ندارد.